بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شاوری، 13 دی 93.
بخش نک به همین صورت جزوات چیز منتشر شده دیگه، یعنی کتاب چه چاپ رسمی نه ولی شبه چاپ. عرض کنم خدمت شما این مؤسسه رای پرداز هست توی پشت مؤسسه بقیت الله. مؤسسه بقیت الله بلدی؟
نه.
کوچه
کوچه
ارک و
آره
مؤسسه بقیت الله چه ارک
مؤسسه خود سطح
کوچه ارم کوچه ارک رو بلدی؟
به حسینی ارک میرسن دست راست.
آره آره آره
یکی از بنبستا
میشه. آره آره اونجا همونجا اونجا بعد از ظهر اونا هستن مؤسسه رای پرداز. مؤسسه رای پرداز سومش هستن اونا. سومش هستن اون بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر الضمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدمت شما این بحث کل فعل معین رو که عرض کردم حاج آقا تو خمس بحث کردن پیداش کردم بحثش رو تو خمس. این جلد پنجم درس شماره 38 تا شماره 41 اونجا بحثش رو این مطرح کردم. کتاب خمس وجود دارید که خیلی از بحثاش خیلی چکیده است و اون چون که باید شاید بعدیش رو نشه به حاج آقا نسبت داد، ولی خب بالاخره از مجموع همون فرمایشاتی که تو خمس هست میشه اینکه حاج آقا چی میخوان بفرماین با یه مقداری مسامحه در تعبیر به حاج آقا نسبت داد. بگذاریم. بحث ما در مورد حقیقت کلی فعل معین بود. سلام علیکم. عرض شد که تحلیل در مورد حقیقت کلی فعل معین رو عرض کردیم دیروز تو جلسه قبل. بعضی از دوستان یه سوالاتی کردن، من ناگزیر هستم یه توضیح در مورد یکی از فقرات بحث‌های سابق بدم. شاید ابهامی در این بحث وجود داشته که این ابهام برطرف بشه. ببینید، این که ما میگیم که مملوک در بحث کلی فعل معین یک امر کلی هست، یک امر جامع هست، اون جامع هم که مصادیقش این معینات خارجی هست، این معناش این نیست که یکی از این افراد به نحو لابعین ملک شخص باشه. اونی که در عالم خارج وجود داره معینات هست. در عالم خارج چیزی به نام ملک نمیدونم کلی نه کلی وجود داره به اون معنا و نه فرد مردد وجود داره، این حرفا نیست. ولی بحث اینه اعتبار ملکیت یک امریست اعتباری و فرضی، این اعتبار علاوه بر این که به شیء خارجی میتونه تعلق گرفت بگیره، بگم من مالک این هستم، مالک این هستم، مالک این هستم، مالک این هستم و مملوک معشاق خارجیه باشه، علاوه بر اون میتوانیم یعنی در اعتبار اغلا مفهوم کلی رو هم مملوک در نظر بگیریم. مفهوم کلی به ما هو حاکن علی الخارج. و این مفهوم کلی، خب سوال این هست که ملکیت از مرحله تسلط و سلطه اعتباری انتزاع میشه، یا همون سلطه است یا اعتبار از اون سلطه انتزاع میشه، و سلطه رو امر کلی چجوری تصویر میشه؟ اون در واقع ما این که میگیم من مالک این مال هستم، یعنی میتونم درش تصرف کنم، جواز تصرف دارم، میتونم ازش منتفع بشم. انتفاع بردن از شیء خارجیه، از کلی در مرحله کلیتش که نمیشه انتفاع برد. به چه اعتباری این کلی به وصف مملوکیت متصف میشه؟ پاسخ مطلب این هست که انتفاع کل شیء به حسبه. انتفاع از اون افراد خارجی، خب این هست که از تک تک اونها من بتوانم بهره‌مند بشم. انتفاع از کلی به این هست که من بتوانم از اون مالکی که در ذمه او من این کلی رو مالک هستم، ازش بخوام که این کلی رو به من تحویل بده. البته به جورای دیگه هم انتفاع از کلی میشه تصویر کرد، ولی اون تصویر عقلایی که در بحث کلی فی المعین در صائن من صبره هست به این نحو هست که من در واقع حق دارم از مالک بخوام به عنوان ملک یکی از اینها رو برای من معین کنه، حق مطالبه تعیین از مالک رو دارم. و بنابراین مالک تا وقتی که تعیین نکرده ملک رو در یک شیء معین، مالکیتش نسبت به اون اشیاء خارجیه سر جای خودش هست، هم میتونه در این تصرف کنه، هم میتونه تصرف کنه در همه اینها میتواند تصرف کند. ولی بحث ما این هست که حتی مالکیتش نسبت به اون عین خارجی هم مقید به این هست که امکان استیفاء ملک مالک از اینها وجود داشته باشه. بنابراین اگر مال تصرفش در اونها به نحوی باشه که ملکیت اینها رو تضعیف کنه، به این که مالیتشون رو کم کنه، یا به اتلاف اینها منجر بشه، اتلاف همه اینها منجر بشه، نه، حقی همچی تصرفی رو نداره. ولی تا وقتی که اون حقی که مالک کلی داره محفوظه، این حقی این که ازش مطالبه کنه آقا اون ملک من رو به من تحویل بده، اون حق من رو به من تحویل بده، تا وقتی که این ملک مالک کلی قابل استحصال هست، اون حق تصرف داره. این محصله
مالک کلی شده، اون آقای فروشنده متعهد شده از این خارج بده،
طبیعتاً اعتبار مالکیت مالک کلی شده در ذمه اون آقا. مالک شدن به کلی در ذمه اون آقا به این نحو هست که میتواند از اون آقا مطالبه کنه، از اون آقا مطالبه کنه به اینکه آقا شما باید ببینید مالکیت کلی، حالا این یه توضیح بیشتر عرض بکنم، این مالکیتی که اینجا هست اولا مالکیت کلی است، ثانیا در ذمه یک طرفی هم هست، یه مملوکن علیه رو هم داره. یعنی این مثال خاص علاوه بر این که کلی فعل معین است، کلی فعل معین در ذمه شخصی هم هست.
یعنی من اعتبار این که من مالک این کلی هستم، این اعتبار به این اعتبار هست که من می توانم از اون مالک اصل بخواهم که این ملک رو به مقداری که من مالک هستم از این مال به من تحویل بده. اعتبار عقلایی مالکیت کلی، مالک کلی بر علیه مالک اصل به این هست که حق مطالبه این مالک کلی داره و همین جهت هست که باعث میشه که حق تعیین رو به مالک اصل داده بشه. چون من غیر از این که از مالک اصل میتوانم مطالبه کنم که ملک منو تحویل بده، چیز دیگه رو مالک نیستم، و چون چیز دیگه رو مالک نیستم به اصطلاح، البته چیزهایی هم که لوازم این هست، اون اینی که من حق دارم به این بگم که تو حق نداری همه مال رو تلف کنی، حق نداری کاری بکنی که، چون لازمه این ملکیت اینه، ملکیت کلی، منی که مالک کلی هستم یعنی مالک هستم، حق دارم که ملک من در اینجا باقی باشه.
یک ملک
کلیه
یا نه؟
کلیه، ولی این ملک کلی یک نوع ارتباطی با اون چیز شخصی داره، ملکی که در این هست، معنای در این بودن یعنی این که نه در توجه نکردید به نکته بحث من، نه اینکه یکی از اینا رو من مالکم، و خارج فقط همین معیناته. خارج توجه بکنید، خارج 10 تا شی بیشتر وجود نداره، مثلا 10 تا سا اگر باشه، سای 1، سای 2، سای 3 تا سای 10، و من هیچ یک از این ساها رو مالک نیستم، ولی حق من چون تعلق گرفته به کلی که در اینها هست، باید این شی ها از این جهت که بتوانند حق من رو استحصال کنند موجود باشن. یعنی من به شرط وجود مالک نیستم. ببینید یه موقع هست من میگم که اگر اینا موجود باشند از اینها مال من رو تحویل بده، به نحو اگری، این به این نحو نیست، به نحو واجب مشروط به شرط وجود اینها، نه، به نحو مطلق من مالکم، من مالک هستم بر علیه آقای که یک کلی از این رو به من تحویل بدی، و این مالکیت من اقتضا میکنه مقدمش رو هم شما باید حفظ کنید. متعهد کنه که از این باید بده. بنابراین
این آقا در کل مال حتی اگر موجب اطلاف بشه،
اطلاف نه، وزن مرامه، وزن مرامه، تعهد نیست، حق دارم برای که از اون مطالبه کنم. پس بنابراین اون چیزی که سبب بشه که این ملک منو از بین بره، اون از بین رفته. بحث ما همینه، ما میگیم ملکیت نسبت به معینات تزیق پیدا کرده، خود اون ملکیت تزیق پیدا کرده، حرف ما اینه، نه فقط تکلیفاً اون موظف است که از اینا بده، اگر این کارو نکرد عمل به وظیفه تکلیفی خودش نکرده، یعنی من ملکیت من، حق سلطه من به نحوی نیست که بتوانم کاری بکنم که نشه دیگه اون کارو اون رو تیز کرد بکنه. یعنی اگر کاری انجام بدم که دیگه کاری انجام بده، گوش کنید، کاری انجام بدم که اون کار سبب بشه که دیگه حق مالک نشه استحصال بشه، اون کار نافذ نیست، اون کار نافذ نیست. بحث اینه، فقط یک حق تکلیفی محض نیست، نسبت به این مال هم حق دارم که نذارم در این مال تصرفی بشود که مانع استیفای حق من از این مال بشه. این بحث اینه دیگه. خب این محصل عرض ما تا اینجای بحث. این مطلب رو توجه فرمودید که حالا در ادامه بحث عرض بکنم، ما این تصویری که اینجا در مورد کلی فعل معین تصویر میکردیم تصویری بود در خصوص این مثال که میگفتیم هم کلی فعل معین است هم در ذمه است، ترکیبی از کلی بودن مملوک و در ذمه بودن مملوک است، ولی در بعضی جاها اعتبار ما یک امر کلی است، ولی دیگه در ذمه بودن در موردش مطرح نیست. اون چی؟ در جایی که من اسلم علی اکثر من اربعین نصفه، اون بحث مثلا کسی کافر بوده 8 زن داشته مثلا، بعد چی؟ جل 17 گفتم جلد 17 بود. حالا من آدرسو نمیدونم چقدر چه آدرسی بوده، بذار من الان اینجا رو آدرسی که من اینجا دادم درس 625 من دادم آدرس، یکی درس 608 دادم، گفتم درس در درس 607 کتاب نکاح جلد 17 درس شماره 607 این آدرسی که دادم اینه. حالا نمیدونم 607 دادم، گفتم در درس 600 احتمالات اربعه در اونجاست، در درس 608 به بعدم این بحث هست، در درس 625 هم در این مورد صحبتایی هست، اونی که من آدرس دادم اینه. اگر خب عرض کنم درس 625 و 626 هم یه سری بحثایی هست که به این بحث وابسته است. خب ببینید، بحث ما این هست که کسی که 8 زن داشته کافر در حال کفر، وقتی مسلمون بشه آیا چه میشه؟ خب احتمالات مختلفی در مسئله هست. حاج آقا خودشون اختیار میکنن که این از این 8 4 تاش به نحو کلی به زوجیت این آقا باقی میمانه و با اختیار این آقا این زوجیت از حالت کلی بودن به حالت معین تبدیل میشه. خب صحبت این هست که این که من زوجه کلی هستم این خاصیتش چیه؟ اینجا تو اونجا که میگفتیم کلی، معنای کلی بودن رو اینجور معنا کردیم، من کلی مالک کلی هستم، در ذمه یک آقای مالک هستم، یعنی میتوانم از او آقا مطالبه کنم که اون کلی رو به من تحویل بده. ولی اینجا که بحث این شکلی نیست، اینجا مالک زوجیت که به نحو کلی 4 تا از این زنها رو زوجه من هست، یک اموری به نفع من وجود داره، یک اموری بر ضرر من، و به اعتبار این اموری که بر علیه من و به نفع من هست، این زوجیت کلی نسبت به 4 زن تصویر میشه. اما اونی که بر علیه من هست، اونی که بیشتر از این 4 تا دیگه نمیتونم بگیرم، حق گرفتن بیشتر از این 4 تا رو ندارم. و مثلا اگر یه نفری باشه که خواهر مشترک همه اینها باشه، اون رو هم نمیتونم بگیرم. عرض کنم خدمت شما با این یه مدل. اما اونی که به نفع من هست، که البته خب از روایاتی که در مسئله هست استفاده میشه، اون اینی که حق تعیین دارم، حق تعیین این 4 تا معلول زوجیت کلی من نسبت به 4 تاست، چون 4 تا رو زوج هستم، شارع اجازه داده که این کلی رو من تعیین کنم. البته عقلاً اینجور نیست که زوجیت کلی یک اعتبار عقلایی داشته باشه که عقلا اعتبار کرده باشن. عقلا زوجیت کلی رو محال نمیدونن، ولی امر عقلایی نیست. این یک اعتبار شرعی هست که به دلیل اینکه نظام قانونگذاریش یک انسجامی پیدا کنه، این زوجیت به نحو کلی اعتبار شده، که اساسا کل احکام وضعیه برای نظمگیری و انتظام امور شکل میگیره. و حالا اون اشکالی که مرحوم شیخ در مورد احکام وضعی مطرح میکنه که احکام وضعی، اگر اون احکام تکلیفی نباشه این احکام وضعی که لغوه، اگر اون احکام تکلیفی باشه دیگه نیازی به این احکام وضعی نباشه. خب اون جواب دادن که با وجودی که لازم هست برای احکام وضعی وجود احکام تکویلی به عنوان مصحح و پشتوانه، ولی این خودش لغو نیست به دلیل اینکه نظام قانونگذاری و نظام تشریعات رو تنظیم میکنه و نظم میده و خود همین نظم دهی به نظام تشریعات خودش باعث میشه از لغویت خارج بشه. اینم به نحو کلی فی المعین زوجیت مردد بین این، به نحو کلی این هم یک چیزی هست برای اینکه نظام قانونگذاری نظم پیدا کنه و همین ظاهر ادله هم فرض اینه که ما ازش همچی معنایی رو استفاده میکنیم. خب اونجا به دلیل اینکه اصلش یک امر عقلایی نیست، من علیه الحقی هم اونجا وجود نداره، قاعده‌ای در این که حق تعیین با کی باشه در اونجا وجود نداره، به خلاف بحث مانحنفی که کلی فعل معینی هست که در ذمه یک شخص خاصی اعتبار شده. عقلاً جایی که مملوک در ذمه شخص خاصی اعتبار میشه و یک مالک اصل داریم و یک مالک کلی داریم که این مالک کلی کلیش رو در ذمه مالک اصل مالکه، این هست که مالک کلی میتواند از مالک اصل مطالبه حق کنه و این مالک اصل هست که تعیین کننده حق مالک کلیه.
تا مالک کلی قبض نکنه متعین میشه؟ مثلا بیاد یکی میگه من اینو میخوام بدم، میگه من قبول ندارم، قبول نمیکنه،
نه حق نداره، اون همین که گفت متعین میشه. بله به قبض او ربطی نداره، میگه این مال تو میشه مال تو.
بذاره
چی؟ نه لازم نه کنارم بذاره، بگه این مال تو.
نه اگه که نداره بشه از کنه کنار بذاره بنویسه بهش اسم کنن، این کافیه؟
خب کافیه دیگه، میشه مال اون دیگه،
یعنی بعد نمیتونه خودش هم عوض کنه؟
چی؟ نه نمیتونه، مال اون میشه دیگه.
به قصد من
نه، به قصد من یعنی انشاء، یعنی قصدی که حالا قصدی قلبی نه، یعنی قصدی که یک نوع مبرزی داشته باشه ولی به اون که نوشته باشه، ولی به تحویل دادن ابراز چی، ولی قصد قلبی که هیچ چیز نکرده باشه اون کافی نیست. خب این عرض کنم خدمت شما. خب پس بنابراین ما یه بار دیگه مرور کنیم تو خواص کلی فی المعین. گفتیم کلی فی المعین این خواص رو داره، اولا مالک اصل در عین میتواند تصرف کنه تکلیفا و وضعا مگر اینکه مزاحم حق مالک اصلی باشه، که بعد از اون تصرفی که مزاحم حق مالک اصلی باشه نه تکلیفا و نه وضعا ممزانیست. اینجا این نکته رو در مورد این مطلب میخواستم بگم. تو جلسه قبل من عرض کردم که این مطلب رو هم میشه با اینجا با اون توضیحی که ما دادیم این خاصیت اول به روشنی توضیح داده میشه، اما با اون توضیحی که مرحوم آقای عراکی میدادن، میفرمودن که ملک مالک اصلی و مالک کلی هر دوشون میشن ملک کلی، ولی ملک مالک اصلی به عنوان مازاد بر ملک مالک کلی میشه، عنوانش عنوان مازاد پیدا میکنه. این عنوان مازاد پیدا کردن این توجیه کر این فرق نیست، این فرق رو نمیتونیم، بله خاصیت های دیگر رو میشه توجیه کرد، اگر بله تصرف مالک عین تصرف مطلق رو حق نداره، خب اون اشکالی نداره، اون رو ما میتوانیم توجیه کنیم، چون عنوانی رو که اون مالک به مقدار از زائد علی ملک ملک المالک اون مقدار رو مالک است، اما این که به مقدار زائد نمیخواد تصرف کنه، الان من میخوام قسمتی از این مال رو از اینجا بردارم ببرم بذارم اونجا، این که من حق داشته باشم مالک اصلی و مالک کلی حق نداشته باشه، اینو نمیشه توجیه کرد با تو اون توجیهی که منم آقای عراقی کرده. بله با اون توجیهی که ما میکردیم که ظاهر کلام شیخ هم ظاهرن همین هست، اون اینه که مالکیت مالک اصلی از ملک معینات به کلی تبدیل نمیشه، مزیق میشه، تزیق پیدا میکنه به این نحو که به مقداری میتوانم تصرف کنم که مزاحم حق مالک کلی نباشه، ولی کلی نمیشه. وقتی کلی نشد، تا وقتی که من تصرفم در این مال مزاحم با امکان استحصال ملک مالک کلی نباشه، خب مانعی نداره من تصرف میکنم، هم تکلیفا هم وضعا میشه تصرف کرد. پس بنابراین این نکته که تو جلسه قبل من تعبیرم یه مقداری شاید نارسا بود، این خواستم اصلاح کنم. خاصیت دوم این هست که اگر این تلف بشه و تنها به مقدار کلی باقی بماند، این باقی ملک مالک کلیه. خب این عرض کنم خدمت شما هم با تقریبی که مرحوم آقای عراقی تعبیر میکردن این قابل توجیه هست، هم با عرضی که ما میکردیم، چون فرض این هست که ملک مالک کلی مادامی هست به مقداری هست که مزاحم حق در طول ملک مالک کلیه، مالک اصلی به مقداری فقط مالک است که مزاحم ملک مالک اصلی نباشه. اینجا چون تلف شده ملک مالک کلی تمام این مال موجود رو به خودش اختصاص میده، چیزی برای مالک اصلی باقی نمیمونه، علاوه بر این که روایت هم به این مطلب دال هست. خب مطلب سومی که حق تعیین برای مالک اصلی است نه مالک کلی، این رو حاج آقا تو بحث خمس یه مقداری در موردش به اصطلاح صحبت هایی فرمودند و اینها، و یه کلامی تو بعضی از چیزهاش مطرح هست، یه احتمالی رو مطرح میکنن که انه حق تعیین با کسی باشه که ید داره در مال، هر کس بر مال ید داره حق تعیین با اونه، اگر هر دو ید دارن هر دو حق تعیین دارن. من به نظرم عقلان اینجور نیست، مجرد اینکه فرض کنید که حالا مثال رو بزنم. ببینید من یه نفر هست وکیل منه، همه اموال من در اختیار اون هست، در ید او هست، من میگم که من از این مالهایی که در اختیار تو هست یک ساعش رو به تو فروختم، آیا مجرد این که این مال در اختیار اون قبل از این که من این رو بفروشتم در اختیار او هست باعث میشه که حق تعیین رو با او بکنه؟ تصور نمی کنم عقلا هم اینجور باشه. عقلا در همین جا هم همون نکته‌ای که ما عرض کردیم که علت حق تعیین این است که مالکیت مالک کلی در ذمه مالکیت مالک اصله، یعنی در واقع یک مملوکن علیه داره، یک اضافه سه طرفیه، اضافه ثلاثت و اطراف هست، ذات الاطراف ثلاثه. و نکته به نظر میرسه اینجوری هست عقلا، نه فقط مال اینکه شخص ذلیت باشه، مجرد تصور نمی کنم ذلیت بودن خیلی تأثیر در این بحث باشه، عقلا اینجوری تصویر به نظرم نیست. حالا این دیگه همین مقدار بحثش بیشتر نیست. مطلب چهارم این هست، خاصیت چهارم
حق تعیین رو ما مثلا تو کلیه در ضمن فرض فرمایید که شما به کسی 100 تومان بدهکاری،
خب
اون طرف اگر اومد فرض فرمایید گفت این 100 تومان مال شما، هنوز شما قرض نکردین، 100 تومان مال شما نمیشه.
میشه؟
نمیشه.
نه این مالش نه، با تعیین او مال اون میشه. نه همینجوری میشه، نه همینجوری با کنار گذاشتن، با کنار گذاشتن چیزی که با تعیین او تیز میشه، به قبض دخالت نداره، فتوام همینه، قبض دخالت نداره در چیز. بله یه بحث این هست که تا وقتی که قبض نکرده از عهده‌اش خواهد، یعنی ملک اوه، ولی اگر این ملک تلف شد من ضامنش هستم. اون یه بحث دیگه است. الان ملک اونه، الان ملک اونه، ولی اگه تلف شد الان ملک اونه، ولی من مردم این هنوز تلف نشده، خب ملک اونو باید تحویل طرف بدم. ولی یه بحث این هست که اگر هنوز قبضش نکردیم اومد تلف شد، من ضامنشم، باید عوضشو بدم. این دو بحث رو با هم دیگه قاطی نکنید. تلف المبی قبل قبض من مال مالکه، میدونیم شبیه چی؟ من این خونم رو میفروشم، این کتاب رو میفروشم به طرف، به معامله طرف مالک میشه.
کتاب جزئی رو،
کتاب جزئی رو اصلا، کتاب معین رو، این کتاب معین رو میفروشم به طرف، هنوز قبض نکرده، اون مالک این هست، اونم این همینه، اونم کلی هم با تعیین چیز معین میشه. تعیینش به قبض نیست، به اقباض نیست، تعیینش به همینی که معین میکنه که این مال طرف میشه.
دلیلش مسیره
و
قضاه.
چی؟
قبل از اینکه بده، اگر اونو بذاره که یکی
دیگه اشکال نداره، اونم اشکال
نداره. لازمه فرسش کنه.
چی؟ چی؟
اگر اونو نمونی که به قول شما کنار گذاشته رو نده، به قبض آقا نده، یکی دیگه بده.
نه اون نمیشه. اون یه در واقع اگر این رو به تو من گفت این ملک طرف، نه کنار، یه موقع کنار میگذارم که بعدن به ملک. ببینید دو بحثه، میگم این ملک آقا، این همین با همین تعیین پیدا میکنه، تعیین پیدا. دو بحث، یه موقعی هست با نفس کنار گذاشتن به این که بعدن بخوام معینش کنم، اینو گذاشتم کنار که بعدن با قبض معینش کنم، اون کافی نیست. یا قصد نه، من انشاء میکنم که این ملک طرف باشه، کنار گذاشتم به عنوان انشاء مالکیت، انشاء مالکیت، انشاء مالکیت طرف به نحو معین کفایت میکنم.
من یه نظیر خدمت شما عرض بکنم، تو بحث زکات آقایون خودشون فرمودن اگر ما نص نداشتیم نسبت به مسئله اصل، صرف این که من کنار بگذارم این زکات نمیشه. سیره
اوغلان
رو اگه شما میخواید
بفرمایید، سیره اوغلان هیچ کس، نه انشا، بس اینه که سیره اوغلان این هست که من با انشا بتونم تعیین کنم.
خب به چه دلیل من
با انشا چی؟ چرا تعیین پیدا نکرد؟
چرا بشه؟ اونش دلیل میخواد.
حالا ما ادعامون اینه، ما ادعامون اینه که اوغلان من وقتی انشا میکنم این انشا من نافذه.
ولی فتوا غیر از این
ظاهرا هم حالا ببینیم فتوا رو ببینیم این هست یا نیست. نه ظاهرا قبض نمیخوان آقایون بگن، با نفس میگن حق تعیین با مالکه، مالک تعیین کرد با انشاء. اگر به عنوان انشاء این کنار گذاشتن رو به عنوان انشاء تعیین باشه کفایت میکنه. نه اینا خیلی وقت انشاء تعیین نیست، انشاء تعیین نیست، ولی اگر انشاء تعیین باشه که باید میکنن.
زکات
چی
میفرمایید؟
اگر اونم باشه همینه.
آخه آقای اینو تصریح کردن، گفتن چون ما نسل،
نه اونا میخوان بالاتر از اون هم در باب عزل بگن، یعنی حتی انشاء هم نکنم که کنار بگذاره به نیت این که این مال تیز باشه که باید میکنه.
اون به خاطر نصوص میگن،
نه حتی بالاتر میخوان بگن نفس کنار گذاشتن ملازمه با انشاء نداره، میخوام بگن به خاطر نصوص حتی انشاء هم نباشه اون رو میگه. چی؟ این رو میذارم کنار که بعدن مثلا من دو طرف چیز کنم، کنار میگذارم. آخه خیلی وقتا
کنارش گذاشتم دیگه.
اگر به من انشاء باشه ما میگیم قاعدم همینه باشه، تعیین پیدا میکنه. بله؟ نه اوغلا تبدیلش هم اگر من اون ملک طرف کردم تبدیلش هم مشکل داره دیگه، یعنی گفتم این ملک طرف. حالا یه بحث دیگه این هست که آیا این الان ممکنه شما بگید البته ملازمه نداره مالکیت، با این که بگیم ملکش ملک جایزه، بگیم الان ملک طرف هست ولی این ملک جایزه، من میتوانم این ملک رو تبدیل کنم، اون با هم دیگه
به چیز همین که کنار گذاشتیم ملک
اون
نشد. اگه
خب
تحقیقش دادیم تازه
تعیون بیدیم. حالا واقعا مرتکز دلارف این هست یا نیست. خب حالا این هم یک نکته، حالا اینو شما ملاحظه بفرمایید، منم میبینم اگر چیزی غیر از این بود بعد عرض میکنم خدمت. خب خاصیت چهارم این هست که یعنی ما میخواییم بگیم حق تعیین با مالک اصل هست، نه با، البته این نکته رو عرض بکنم، قبض دادن این که حالا طرف بگه من نمیخوام قبول کنم اون مانعی نداره، بیاید این که نکته رو با هم دیگه قاطی نشه. ممکنه شما اینجور بفرمایید این که من این رو تعیین میکنم، میگم آقا این ملک شما بیا تحویلش بگیر، اون طرف بگه من نه من حاضر نیستم که اون کافی لازم نیست حتما قبض خارجی تحقق پیدا کنه به این معنا که اون مقدارش که مسلمه، همین مقدار که من امکانه یعنی تخلیه سبیل بکنم این مقدار کافی هست، اگرم قبض بگیم به این معنای تخلیه سبیل کافی هست. حالی من عرضم این هست که حتی این مقدار هم نمیخواد، اما اینکه حتما طرف حق داشته باشه بگم نه من نمیگیرم، نه اون دیگه حق نگرفتن نداره و حقش تعیین پیدا میکنه. خب این خاصیت سوم. خاصیت چهارم همین بود که اگر مالک اصلی بعد از اینکه به نحو کلی فی المعین به یه نفری فروخت، به نحو کلی فی المعین به نفر دیگری هم بفروشد، به نفر دیگری هم بفروشد، حالا اومد مال تلف شد فقط به مقدار یک صاع باقی موند، این مال کیه؟ ما عرض کردیم که این مال مالک هم وفاقا لشیخ، مال همون مالک اولی، مالک کلی هست که اول مالک شده، به دلیل اینکه مالک اصلی بعد از اینکه به مالک کلی تملیک کرد قسمتی از ملکش رو، ملکش تزیخ پیدا کرد، ملکش ولو نسبت به این جزئیات هست ولی ملکش نسبت به این جزئیات مقید می شود به مقداری که منافات با ملک مالک اول نداشته باشه، از این ملکی که یه همچی مقید شده یک شیعی رو خارج کرده. چی؟ توجه نکردید ملکیت نسبت به کل اینها مزیق شده. نشد ببینید چرا وقتی که اگر از اول من ملکی به اصطلاح تملیک دوم رو انجام نمیدادم، چرا وقتی که همه مال تلف شد یه مقدارش باقی موند به اندازه یک ثا باقی موند تعیین پیدا میکنه؟ وجه تعیینش چیه؟ وجه تعیینش این بود که گفتیم که ملک مالک اصلی مزیق شده به مقداری که مزاحمه با ملک مالک اولیه نباشه، مالک کلی نباشه. نه نه از اول بعد از اینکه اون فروخ به این شکل شده، یعنی ببینید توجه کنید، توجه کنید، پس این است که پس بنابراین منی که الان مالک اصلی هستم ملکم نسبت به این مال مطلق نیست، ملکم نسبت به این مال مقیده به مقداری که مزاحمه با ملک مالک کلی نباشه، از این باز من کلی رو میفروشم.
خب چهار قسمت کردم، قسمت مشخص نمیم به چهار نفر فروختم، حالا این قسمت شود جیب چهارمی رفته؟
بله همینجوره. خب همین بحث همینه دیگه، اینا نه نکته بحث اینه، نه نکته بحث، توجه به نکته بحث نکردید، این نتیجه قهریه اونه. اگر چی؟ نه منافات با، نه توجه کنید، من از اون چیزی رو که مالک هستم حق فروش دارم و اون چیزی که مالک هستم به همون نحو قبل باقی نمونده.
یعنی کشف میشه که از اول من چیز
نداشتم، نه همین معامله اول که انجام شد ملک من مزیق شده، ملک من که مزیق شد معامله دوم به این ملک مزیق وارد شده. چیه؟
معامله دوم که صورت گرفت الان در این ملک مزیق، معامله دوم
و این ملک مزیق تا جایی هست که مالک کلی اول موجود نیست. همینه دیگه، نکته اینه. اگر اینجور نبود که تعین پیدا نمی کرد. یعنی این دوتا اصلا لازم ملزوم همن. و من تعجب میکنم آیونی که به مرحوم شیخ اشکال میکنن که این نمیدونم دوم مرحوم آخوند میگه که یه بیانی داره، اونو قبلا هم عرض کردم. مرحوم آخوند میفرماید که هم ملک مالک دوم مالک کلی دوم مزیقه، هم ملک مالک کلی اول مزیقه. ما عرضمون این بود که چه وجهی داره ملک مالک کلی دوم مزیقه؟ به دلیل اینکه این ملک مالک اصلی مزیق شده بوده، و چون ملک مالک اصلی مزیق شده بوده، قهرن من کلی که از مال مالک اصلی هست او رو منتقل کردم. کلی در معین، یعنی کلی که از ملک مالک اصلی بوده رو منتقل کردم. خب نه نه، رو حس خارجی به اون نقد نمیره، رو حس خارجی. ولی ملکیتش به گونه ای هست که باید بتوانه از این مال ملک خودش استحصال کنه. حالا این نکته رو من اینجا زمینه بکنم، این نکته رو توجه کنید. نکته ای هست توی یکی از فرمایشات حاج آقا دیدم، نکته جالبیه. ببینید، اگر شخصی نمیدونه تو انبارش چقدره، خیال میکنه که ساهای زیادی داره، میگه که یک سا از این انبار رو شما به شما فروختم، یک سا، و تو انبارم یه سا بیشتر وجود نداره. اینجا این سا تعین پیدا میکنه برای اون شخص، ولو به نحو کلی فروخته، ولی کلی هست، یک مصداق بیشتر نداره. اینجا برای مالک اصلی چی باقی نمیمونه، چون مالک اصلی اون مقداری براش باقی میموند که حق مالک کلی محفوظ باشه، و چون حق مالک اصلی کل اون خارج رو به خودش اختصاص میده، برای اون چیزی باقی نمیمونه. حالا این تحلیل در بحث‌های آینده خیلی سودمند هست که حالا بعداً این رو حاجی‌های جدید نکته‌ای دارن بعداً عرض می‌کنن. ما در واقع ملک مالک اصلی در طول ملک مالک کلیه، مالک کلی اول، مالک کلی اول یک نوع تزییقی به او ایجاد میکنه که این تزییق سبب میشه که تا وقتی که ملک مالک اصلی امکان استیفان یعنی در واقع مازاده بر او ملک او میشه، همون بیانی که مرحوم حاج شیخ یا مرحوم آقای عراکی در مورد داشتن که چرا تلف به ملک مالک اصلی واقع میشه نه به ملک مالک کلی. ایشون میگفتن چون ولو هر دو ملک ها ملک کلی هستن، ولی ملک مالک اصلی به عنوان از زائد علا ملک مالک کلی، این عنوان متصفه به این عنوان میشه. ایشون میگفتن این شکلی میشه. ما میگفتیم کلی نمیشه، ولی شبیه اون رو، شبیه همون تزیق طولی رو پیدا میکنه. ملک مالک اصلی به این نحو میشه، من مالک این اشیا هستم به شرطی که ملک مالک کلی موجود باشه. شرط، این شرط اگر ملک مالک کلی با ملکیت من قابل جمع باشه، خب اب نداره. ولی اگر با ملک من قابل جمع نباشه، اخ دیگه گفت میبخشه. صلی الله علیه و سلم و علی محمد و آل محمد. خب حالا یه بحث فقط من صورت مسئله شو بگم تیزش بعدن، اون اینه که حالا بحث بعدی ما این هست که حالا کجا ما میتوانیم تشخیص بدیم که این به نحو کلی فعل معینه، کجا به نحو اشاع است. مرحوم شیخ یه بحثی رو مطرح کرده، استثناء ارطال، میگه مشهور در استثناء ارطال حکم کردن که ارطال مستثنات به نحو اشاع است، ولی در سائن من صبره رو به نحو کلی فعل معین مطرح کردن. بحث اینه که اثباتاً فرق بین اینها چیه؟ اون بحث استثناء ارطال به نظر یه بحث اثباتی میاد، این مهم هست در بحث اثباتی، اون رو هم ملاحظه بفرمایید. حاج آقا توی همون نکاح تو خمس که آدرس دادم اونجا در مورد فرق اینا مفصل بحث کردن، من نمیخوام همه یه بحثایی که حاج آقا مطرح کردن رو اونجا مطرح کنم. آدرس شد؟ آدرس شد؟ ندادم دادم. کتاب خمس جلد پنجم دست شماره 38 تا شماره 41 بحث بفرمایید. اون بحثش رو کردن، من نمیخوام وارد همه ریزکاری های بحث آجا بشم، ولی اون چیزی که مختار ما هست که هم